کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
صوفیان و خانقاه ها. صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. در این زمان خانقاه ها از محل هدایا و تحف و موقوفات عایدات فراوان و سرشار دارند و از دیوان موقوفات به یک شیخ خانقاه سالانه 10620 دینار نقد و 2832 منان و همین مقدار گوشت و صابون داده می شود. صوفیان خانقاهی و مریدان شیخ جیره نقدی و جنسی کافی دارند و هر خانقاهی از بابت اخراجات لیاله متبرکه سهمی جداگانه دریافت می دارد و علاوه بر همه اینها موقوفات خانقاه ها از پرداخت هر گونه مالیاتی معافند. کشاورزی عهد مغول جلد 2 صفحه 29 تا 33 ادامه متن. بدین جهات کار این گونه مشایخ وابسته به دستگاه حاکمه رواج و رونق دارد و طبعا هیچ کاری آسانتر و بی زحمتتر از صوفی شدن نیست. در چنین شرایطی شیخ نمایان فراوان و مشایخ حق و حقیقت پرست نادر و کمیابند. مشایخ شهر جزء افراد مؤثر هیئت حاکمه به حساب می آیند و هر امیر محلی چند تن از مشایخ را پیوسته به همراه خود دارد. روشن بینان و خردمندان این زمان که فساد این جماعت را می‌بینند و سکوت را جایز نمی‌شمرند، چون می‌خواهند ماهیت آنان را بازنمایند، با احتیاط و مراعات فراوان چنین می‌گویند: شک نیست که هیچ سعادت ملوک را با آن مساوی نگردد که در شرایف اوقات به مواعظ و نصایح مشایخ طریقت که به حقیقت علماء شریعتند متعظ گردند و سعادت دو جهانی خود در آن مشاهد و معاین ببینند و از جمله فائزان و رستگاران شوند. اما در این روزگار وجود چنین طایفه چون وجود کبریت احمر که اکسیر است عزیز است. پانویس دستورالکاتب صفحه 355 ادامه مه. و درباره اکثر آنان عقیده دارند که جمعی شیخ نمایانند که دعوی شیخی کنند و از رسوم شیخی جز نام نداشته باشند و از تعلم علوم به واسطه عدم استعداد محرز و از صحبت علما به سبب تشبه با جهال و عوام الناس مجتنب و جز طامات فشارآمیز نگویند و جز منامات بادانگیز نبینند و ملاقات یک عامی جاهل را به سبب تناسب سوری و معنوی از صحبت هزار فاضل کامل و عالم عامل دوست تر دارند. پانویس دستورالکاتب صفحه 255 ادامه متن. غریب نیست اگر عبید زاکانی در رساله تعریفات خود مشایخ و ما یتعلق بهم را چنین معرفی می کند: الشیخ ابلیس، الجهش کرخر شیخ زاده، التلبیس کلماتی که در باب دنیا گوید، الوسوسه آنچه در باب آخرت گوید، المهملات کلماتی که در معرفت راند، الهزیان خواب و واقعه او، الشیاطین اتباع او، الصوفی مفتخار. پانویس عبید زاکانی، رساله تعریفات. ادامه مد. یکی از استاد گرانبها در توصیف تصوف قرن هشتم و صوفی و شان خانقاهی، اظهارات حمیدالله مستوفی، نویسنده و مورخ این دوره است که با لحنی تأثرانگیز گوید: اما جماعتی که در این زمان بر روی روزگار خود را از مشایخ می شمارند، اغلب چنانند که در حقشان توان گفت التصوف فی زماننا عبارت عن متابعت التویس الحیالیه و تقویت النفوس الشهوانیه و تحلیق الرؤوس الشیطانیه و اقتباس العکوس الظلمانیه و اقتناس الحظوظ الجسمانیه و استعظام الاشباه الجسمانیه و استعمال الالفاظ الخیلانیه و الترقص بالحرکات الميلانیه و الانسلاخ من جمیع الاخلاق الانسانیه و مجانبت العلوم الروحانیه و مداومت الامور النفسانیه و مشابهت الارزاق الدیوانیه و مخالفت الرسول و فی جمیع الوظایف الایمانیه. پانویس تاریخ گزیده، صفحه 678. وضع شهرها. در این قرن شهرکها و شهرها از حیث اوضاع اجتماعی و ابتلاعات عمومی به روستاها و دیها میمانستند و تاختن امرا و لشکریان و هجوم بر مواضع ولایات و بلوکات و اشتغال به نهب اموال و هدم بقاع و تعرض بندگان خدای تعالی به غارت و تاراج و غیر آن از منکرات امری رایج بود. پانویس نقل از دستور الکاتب، صفحه 502. ادامه متن. اگر تجاوز گردنکشان و متجاوزان بزرگ شهری را یکسره ویران نساخته یا شهرکی نیمه آباد به جای مانده بود، مورد تعرض امرای کوچک و دار و دسته آنان قرار می گرفت و چنانچه برای ساکنان این نواحی مختصر مال و خواسته ای باقی مانده بود، آن را هم سپاهیان امرای کوچک به غارت می بردند. همین که گذار یکی از امیران به آبادی یا ولایتی می افتاد، مال و منال و امن و امان و آبادی و سلامت از آن دیار رخت بر می برد. باعث تجمع سپاهیان بر گرد یک زورمرد گردنکش، اعتقاد و علاقه یا اشتراک سلیقه و فکر نبود، بلکه به خاطر سهمی بود که از غارت و تاراج نصیب آنان می شد. یاقی باستی و ملک اشرف دو تن گردنکش هستند که جماعتی سپاهی از همین جنس بر گرد خود دارند، چون به ابرقو میرسند فرمان تاراج میدهند. نویسنده شیرازنامه با متانت تمام شرح تاراج آنجا را به قلم آورده است، اما از مطالعه همین کلیات میتوان دریافت که لشکریان این دو تن با اهالی ابرقو چه کرد. بسیاری از مخدرات و اطفال و پیران و گوشنشینان در آن دست برد پایمال آن واقعه فضیعه گشتند. وزیع و شریف را از مساکن مألوفه به در می کشیدند و چون زلمه در انواع قارات قانومان مسلمانان و افشاء مقانم و غنائم دست گشوده داشتند، موج قلزم غم به اوج رسید. کسی که چاشت نداشت به خروار گوهر داشت و آن که گوهر داشت به خروار شام نداشت. نقل از شیرازنامه صفحه 90 و 91 ادامه متن. گاه لشکرکشی دو تن از امرا بر سر حکومت یک منطقه و نزاع دسته های متخاصم به داخل شهرها کشیده می شد. شهرنشینان جنگ ناکرده کارزار ندیده طبعا مدتی مدید در هول و هراس به سر می بردند و ملجع و پناهی هم نمی یافتند. سرنوشت بعضی شهرها باز هم شومتر از این بود. بدین صورت که در طی سال این جنگ و جدال‌ها به دفعات و پی در پی صورت می‌گرفت. شیراز خود از جمله این شهرهاست که در یکی از این بارها نقل قول مدت 20 روز هم بدین نوع در اندرون شهر شیراز هر دو لشکر با یکدیگر به مبارزت و ملاهمت اقدام می‌نمودند. فریاد از نهاد خلق برخواسته جمهور شیرازیان دست به دعاء لا تحملنا ما لا طاقت لنا برداشتند. مشتی عوام سفله دست به تاراج بردند. پانویس شیرازنامه صفحه 86 ادامه متن. نتیجه این جنگ ها به تاراج رفتن اموال مردم، پیدا شدن بی‌نظمی و ناامنی، رواج یافتن فساد و دزدی، از پا در آمدن بازرگانان و پیشوران، دراز دستی به عرض و ناموس خلق و ویرانی خانه ها و محلات شهر بود. در کشاکش تصرف شیراز به دست امیر مبارز، محله دروازه کازرون به کلی خالی از سکنه شد و یکی از حامیان وی نقل قول به طوری آن محله را خراب کرد که مدت 1.5 سال یک نفر در آن محله نبود. پانویس تاریخ عصر حافظ صفحه 107. ناامنی راه‌ها و کساد تجارت، تمقاچیان و خربندگان. به سبب ناامنی راه‌ها بازرگانان از صدور کالا یا وارد ساختن متاع مورد مصرف چشم می پوشیدند، زیرا که امتعه کاروانیان از دست برد راه زنان ایمن نبود. طرفتر آنکه سپاهیان امیر یا والی شهر هم با حرامیان همدست می شدند. با وجود این دشواری ها اگر کالایی به شهر می رسید، تمقاچیان یعنی مأموران وصول مالیات شهری به گرفتن مالیات مرسوم و مقرر قانع نبودند، بلکه متصرفان و تمقاچیان به مخاطبات ناوارد و مطالبات ناواجب ایشان یعنی بازرگانان را مخاطب می‌گردانیدند و اضعاف تمقاع معهود توقع داشته جبرن و قهرن می‌ستدند. تا آنجا که تجار از کرده خود پشیمان می شدند و انقطاع را بهترین حالتی تصور می کردند. از کتاب دستورالکاتب صفحه 535 ادامه متن. تمقاچیان آنچنان کسانی هستند که به مستمری مستحقان و بینوایان نیز چشم طمع دارند و از مبلغی که دیوان جهت آنان مقرر داشته است سهمی می طلبند و از واجب هر مستحق که به ضعف مال و قلت منال مخصوص می باشد 4 دانگ یا بیشتر تصرف می نمایند. همان دستورالکاتب صفحه 298 ادامه متن. بی سبب نیست که عبید زاکانی در رساله تألیفات گوید ادرار و مرسوم و معیشه یعنی آنچه به مردم نرسد و واجب القتل یعنی تمقاچی شهر. علاوه بر تمقاچیان عوامل دیگر حکومت نیز در بیداد و ستم کوتاهی نداشتند، از این جمله خربندگان و سگبانان و شتربانان و پیکان که تعلق به خاتونان و اعیان و شاهزادگان مغول داشتند بی‌شرم‌تر از دیگران بودند. سر راه بر مردم آبرومند می‌گرفتند و از آنان وجه شراب و شاهد و مطرب طلب می‌کردند. بیچاره مردم شهری اگر نمی‌دادند یا نداشتند که بدهند، مورد اهانت و دشنام قرار می‌گرفتند. پانویس، کتاب دستورالکاتب، صفحه 204. فارس و شیراز در قرن هشتم، وضع اقتصادی و طبیعی شیراز. در حمله مغول، حسن تدبیر و خردمندی اتابکان فارس این منطقه را از ویرانی ها و قتل عام ها برکنار می دارد و با آنکه حوادثی از قبیل خشکسالی سال 698 پیش می آید و تنها در شیراز 50,000 نفر را از میان می‌برد، باز خطه فارس از جمله مناطق آباد و پرنعمت کشور محسوب می‌شود. نگاهی به ارقام درآمد املاک خاصه سلطانی یا اینجو این نکته را روشن می‌سازد. در زمان ارغون خان 683 تا 691 اراضی اینجوی شیراز را که قریب ربع کلیه قرا و مزارع و باغات و قنوات و تاهونه ها بوده است، به 600,000 دینار مقاطعه دادند و در عهد قازان 694 تا 703 همین اراضی را به مبلغ 1,000,000 دینار و اراضی اینجوی سراسر ایالت فارس را به 10,000,000 دینار به مقاطعه 4 ساله دادند. شیراز مرکز این ایالت چهار راه تجارتی و ملتقای راه‌های کاروان روی بازرگانی است و تجارت عمده ایران و آسیای میانه با هندوستان از طریق این شهر صورت می‌گیرد. کثرت جمعیت شهر و تعداد بسیار مسافران و کاروانیان موجب گرانی آذوقه و ارزاق است. ابن بطوطه درباره حاجی قوام الدین تمغاچی که متصدی مالیه شهر است گوید او مالیات شیراز را روزانه به 10,000 دینار به مقاطعه پذیرفته. نقل از سفرنامه ابن بطوطه، صفحه 199. بنا به ارقامی که حمدالله مصطفی داده، تمغا یا مالیات شهر شیراز 450,000 دینار و مالیات سراسر فارس 2,871,000 دینار است و این ارقام از جمله مبالغ معتنابه و قابل توجهی است که آید خزانه ایلخانیان می شود و امرای محلی که از جانب آنان بر فارس حکومت می کنند نیز به نوبه خود بخشی از آیدات سرشار این سرزمین را می رو باید. ثروت شهر شیراز چنان است که شاه محمود اینجو را قارون زمان می نامند، از فارسنامه ناصری، و پسر وی ابو اسحاق در صدد نظیر سازی طاق کسرا برمی آید، تاریخ مغول، و خزانه او چنان مالامال از زر و سیم است که عطایای 70,000 دیناری می دهد، سفرنامه ابن بطوطه. و فارس در ایام حکومت وی با عصر اتابکان دم همسری و برابری می زند، تاریخ مغول. بر سر تربت بزرگان دین و مشایخ بزرگ خانقاها و زاویه هاست که در آنها مسافران اطعام می شوند، ابن بطوطه. در این قرن محصولات شیراز ترقی و وفور دارد و شهری است آباد و پرمحصول که در آن انواع انگور و مرکبات و میوه های گوناگون و معطر به عمل می آید و به تولید عطرهای گل سرخ و بنفشه و دیگر گلها مشهور است و بر طبق اظهار مورخ مشهور ابن خلدون 733 تا 809 هر سال 30,000 قاروره گلاب از فارس به رسم خراج به خزانه خلیفه فرستاده می شود. چه؟ در این زمان در فارس انواع گلهای سرخ نیکو به عمل می آورند. گلاب و دیگر عطریات و داروهای فارس در شهر شیراز جمع می شود و از طریق بندر بصره و همچنین به وسیله شتر به چین و هندوستان و یمن و مصر و آفریقای شمالی صادر می شود و از این راه گذر هیچ سرزمینی با فارس برابری نمی تواند. در بین مکاتبات خواجه رشید الدین فضل الله نامه ایست خطاب به یکی از عمال وی که میبایست 100 من روغن بنفشه، 20 من روغن یاسمین، 50 من روغن گل بادام، 300 من روغن نسترن و 20 من روغن نرگس برای مصارف بیمارستان خواجه یعنی دارالشفاء رشیدی از شیراز بفرستند. ابن بطوته صفحه 199 استاد فقید عباس اقبال این مبلغ را 10,000 درهم دانسته است. از کتاب تاریخ مغل.